بدنمون چگونه باشه، ظاهرمون آراسته باشه. خب وقتی میخوایم به پیشگاه خدا وارد بشیم، مگه میشه آداب نداشته باشه؟ مگه میشه همینطور به هم ریخته در محضر خدا وارد بشیم؟ پیغمبر آداب عبادت و بندگی و شیوه راز و نیاز با خدا و راه ارتباط با خدا را بیان میکنه. میفرماید ای ابوذر، بندگی کن خدا را، پرستش کن خدا را، عبادت کن خدا را، همانند این که تو داری خدا را میبینی. یعنی اون چنان توجه به حضور خدا، توجه به نظارت خدا و توجه به اشراف خدا بر همه این عالم داشته باش، مثل این که واقعا داری خدا را میبینی. بعد فرمود فإن کنت لا تری فإنه یراک، اگر تو با این چشم ظاهری نمیتونی خدا رو ببینی، اگر با چشم دلت توجه به خدا نداری و خدا رو نمیبینی، خدا که تو رو میبیند و از همه باطن و ظاهر تو با خبره. یکی از شیوه ها و آداب بندگی مخصوصا در نماز حضور قلبه. یعنی وقتی انسان در پیشگاه خدا قرار میگیره و با خدا حرف میزنه، فقط نباید جسم او اینجا باشه، نباید جسم او در سجاده و محراب باشه، بلکه باید دل او و روح او هم اینجا حضور داشته باشد. در قرآن مجید هم فرمود ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. فرمود در پیشگاه خدا وارد نشید، به نماز ورود پیدا نکنید در حالی که مست هستید. مستی انواعی داره، یکیش مستی شرابه، اما گاهی مست جوانی است، گاهی مست قدرت، گاهی مست پول، گاهی مست زیبایی است و امثال اینها. و مستی برای انسان قفلت میاره. اون کسی که مست است غافله، اون کسی که مست است مشاعرش کار نمیکنه. قرآن میگه با این حال قفلت در نماز وارد نشو، حتی تعلمو ما تقولون، تا بفهمید در نماز با خدا چه میگید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در انتهای برنامه امشب بر آستان بندگی، بار دیگه برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام دعا میکنیم و همچنین امیدواریم که خدای متعال ما رو در زمره منتظرین و سربازان حقیقی ایشون قرار بده. تا فرصتی دیگه التماس دعا و خدا نگهدار.
تا در چمن این سر فرازنده چمان است، چیزی که به دل نگذردن دوه خزان است.
چشمش نشد از دولت دیدار تو محروم، پیداست که آمینه ز صاحب نظران است. چشمش نشد از دولت دیدار تو محروم، پیداست که آمینه ز صاحب نظران است. دوشنبه نوای سحری مرد شباهت، قرگوش زدیم نبه که آسایش جان است.
سلطان جهان رهبر دین هادی مهدی، که از جان برهش چشم جهانی نگران است. که از جان برهش چشم جهانی نگران است.
انشالله که اطاعت و عباداتتون مقبول درگاه خداوند بزرگ قرار گرفته باشه. هموطنان عزیزمون در هر جایی که با ما همراه هستید در این لحظات روز جمعه، جمعه ای که چشمان ما به جمال دلربای آقام روشن نشده و انشالله جمعه ظهور هرچه زودتر نزدیک بشه، به محضر آقامون عرض میکنیم آقا جان نطقم به غیر مدح تو گویا نمی شود، بیاد تو لب از لب من وا نمی شود.
ای کلام سوزلارم دا اثر یو آشنا دم ندیل خبر یو جلدی بودم ادا چشد الله جلدی بودم ادا چشد الله فاطمه یوسفین خبر یو فاطمه یوسفینن خبر یو یاندی پروانالر شمع سوندی آیرولیقدن یورک قانه دوندی آیرولیقدن یورک قانه دوندی یاندی پروانالر شمع سوندی یاندی پروانالر شمع سوندی ayrılıktan yürek kana döndü ayrılıktan yürek kana döndü ah 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 ey kalan sözlerimde eser yok aşına damına bir haber yok Çaldı bozum ada çetti Allah Fatıma Yusuf'inden haber yok Fatıma Yusuf'inden haber yok Şan-ı darut beda bir bedelse Şan-ı darut beda bir bedelse Her güzel damala Kim bir ayrılık derde salmaz Aşıkın sabrini elden almaz Kim bir ayrılık derde salmaz Aşıkın sabrini elden almaz Ey çözüm yollara bak darıkma Ey çözüm yollara bak darıkma Ey çözüm yollara bak darıkma Kim hemişe bulut altta kalma Kim hemişe bulut altta kalma Şan-ı darut bedel Her gözelden Allah Şan-ı darut beden Bunca güllerle endazesi olsun Kalbiler koyma kan ile dolsun Çaldı budum eda çalmadıysa Çün sayımcım eye diger olsun Çün sayımcım eye diger olsun Ey safayı hala döz feraka Yol salak bizde bir de eraka Kalbiler gusseden dağlı kaldı Kalbiler gusseden dağlı kaldı Ya imam-ı zaman kel amandı Ya imam-ı zaman kel amandı
تا نیایی گره از کار بشر وا نشود دردها جز به ظهور تو مداوا نشود. چقدر این نوا زیباست. درود بر همه ترک زبانها و آذری زبانهای هموطن عزیزمون که چقدر عاشقانه به درگاه خداوند و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین عرض ارادت میکنند و همه هموطنان عزیزمون در هر جایی که همراه هستن و صدای ما رو میشنون، انشاءالله که بهترین ها براتون رقم بخوره. از رادیو معارف با شما همراه هستیم و در این لحظه از دین میپرسم تقدیمتون میشه، نگاه و پاسخ دین به معضلات اجتماعی. بعد از این برنامه هم میتونید چراغ مطالعه رو بشنوید و با کتاب روپوش‌های سفید آشنا بشید. 17 و 40 دقیقه از دین میپرسم.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
الو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
مستقیم؟
ای بابا
مستقیم.
میگم به روز امروز چه خبره؟ چرا اصلا تاکسی پیدا نمیشه تو خیابون؟ چه شانسی داریم ما.
آقا دربست.
آقا بفرم.
خیلی ممنون آقا. بشی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام آقا.
چی بود؟
آقا جون این نعل اسبو برای خوششانسی آویزون کردم زیر آینه. شما هم که ماشاءالله قد بلند و رشیدی، نعل اسب خورد تو سر. ببخشید تو خدا. خوششانسی میاد.
چقدر خوب. من هم شنیده بودم که نله از خوش شانسی میاره بهروز. میگم که موافقی ما هم توی خونمون یه جایی برای نله از پیدا کنیم و یه نله از باویزون کنیم. راستی ببینم بهروز چیزیت نشد؟
آها چرا، حتما خوش شانسیم بوده که نله از دق خورده تو پیشونی.
ای بابا
الان یه گرد رو سرم دارم که آخ آخ آخ
چقدرم. مسخره نکن حالا. خب حالا خیلی ها به این موضوع اعتقاد دارن دیگه. مثلا همین دختر خاله میبینی پولش از پارو داره بالا میره، چند تا نعل اسب توی دکور خونشون هست.
بله آقا جون، باید اعتقاد داشته باشی تا براتون شانس بیاره. اگه بخوای مسخره کنی همین میشه که دیدی.
من که قصد بی احترامی به شما رو نداشتم که
بابا.
بعدشم من اول مصدوم شدم با این نعل اسب شما، بعد به قول شما نعل اسب شما رو یه خورده به مسخره گرفتم.
من نمیدونم چرا شما هر چیزی رو که قبول نداری مسخره میکنی. آقا
اجازه بدین خانم آقای محترم، اجازه بدین. من که از وقتی این نل اسبو تو ماشینم آویزون کردم حس بهتری دارم. همین کافیه دیگه. نه حس
میگم هر چیزی که با عقل جور در نیاد نباید بهش اعتقاد داشت. این حرف کاملا منطقی عاقلانه است. آقا عاقلانه نیست؟ حالا با شما عاقلانه نیست.
آقا بهروز، پس منطق شما به اون همه آدمی که با همراه داشتن نعل اسب خوش شانسی آوردن اون چی میگه هان؟
من نمیفهمم شما در رابطه با چی باز. آقا این منطقی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما یکایک شنوندگان عزیز برنامه از دین میپرسم. سوال اینه که دین چه برخوردی با خرافات داره؟ برخی خرافات البته مربوط به فرهنگ بیگانه است، مثل نحوست 13 یا زدن نعل اسب به در و دیوار خانه، و بعضی هم نه در فرهنگ ماست. من چند نکته رو اشاره بکنم. اول اینکه خرافه میگوین نام فردی بوده از قبیله عزره که ظاهراً مدتی با اجنه ارتباط داشته، بعد قصه های باور نکردنی از جنیان میگفته و بعداً هر سخن دروغ و به اصطلاح افسانه و باور نکردنی رو خرافه میگفتن. واژه معادلش هم افسانه است. باورها و رفتارهای عامیانه مردم که نسل به نسل منتقل شده و البته جز عناصر هویتی آن قوم هست و مردم عادی توان توجیه کردن و معقول سازی این خرافات رو ندارن، اینها رو بهش میگن خرافات. و دوتام شرط داره: این که ریشه در آموزه‌های دینی نداشته باشه، و دوم این که نه مورد تایید عقل باشه و نه مورد تایید علم. اگر این ویژگی‌ها رو داشت طبعا خرافه است. و دلیل پیدایش خرافات هم نداشتن اطلاعات کامل، فقر اطلاعات و جهل مردم نسبت به اون موضوعه. نکته دوم این که خرافه جهانگیره، فقط در ملت ما و کشور ما نیست، در میان همه جوامع و کشورها خرافه رایجه، فقط شدت و ضعف داره. برخی کشورها شدیدتر و برخی ضعیفتر. مثلا در کشور کانادا مردم به خوششانسی نعل اسب یا نحسی 13 یا شفابخشی کلیسا در صورت عصا گذاشتن در آن شدیداً اعتقاد دارند و خب میبینید این نوع خرافات در اقصی نقاط جهان وجود داره، چه نحوست 13 باشه، چه خوشیمنی یا بدیمنی یک چیز و یا خرافات دیگه. اسلام با توجه به آیاتی که در قرآن هست خرافات رو به منزله قل و زنجیر میدونه که بر دست و پای انسان هست. گزارش رو با هم بشنویم تا بخش بعدی سخن.
یه چیزایی هست میشنویم، ولی خب من خودم به شخصه اعتقاد ندارم خیلی.
در واقع من هرچی بتونم تو هر جمعی که باشم سعی میکنم سکوت نکنم، چون وظیفه همه هست که این کارو بکنن. در مقابل خرافات باید آدم سکوت نکنه دیگه، باید یه چیزی بگه، لااقل در جهت روشنگری تا جایی که میتونه یه چیزی بگه.
من کلا خودم آدم زود باوری نیستم، هر چیزی رو حالا تحقیق و تفحص میکنم. حالا نباید زود باور بود، فقط همینو میتونم بگم. چیزایی که اصلا کسی ندیده، آیا اینها میتونن تغییری بدن؟ اصلا از اسمش هم مشخص خرافه است، پس نباید باور داشته باشیم.
معمولا آدمایی که از علم و جوامعی که از علم کمتر بهره مند هستن بیشتر متوجه اینا هستن، یعنی متوسل میشن به جایی که به علم و روش‌های علمی برای حل مشکلاتشون، چون دستاویز دیگه ای ندارن، متوسل میشن به خرافات و یا همچین باورهای دیگه. خب اینا هم خیلی هم راحته دیگه، به جایی که شما از طریق علمی بری یه مشکل رو حل کنی، خب راحت که با یه مثلا نعل اسب یا با یه نظر قربونی نمیدونم اینجور چیزا بخوای کارت رو بندازی، خب راحت تره دیگه.
نظرم بهتر نحوه برخورد اینه که آدم با عقل خودش بسنجه، اگر واقعا میبینه که با معیارهای عقلی سازگاره میتونه بپذیره و اگر نه میتونه ردش بکنه.
خب ملاحظه کردید، گزارش رو شنیدید، نظر دوستان رو با خبر شدید و اشاره کردیم برخورد اسلام با خرافه از هر نوعی که باشه از همون ابتدا یک برخورد محکم و حسفی بوده، مبارزه کرده، هیچ خرافه‌ای رو اسلام نمیپذیره و عرض کردم این شروط رو داره. اول اینکه در دین هیچ اثری نداشته باشه این خرافه، یعنی مبنای دینی نداشته باشه. دوم اینکه هیچ مبنای علمی نداشته باشه، علم اون رو هم تایید نکنه، مثلا نحوست 13 نه مبنای دینی داره نه علم اون رو تایید میکنه و نه عقل اون رو تایید بکنه، یعنی با مبانی عقلی هم مخالف باشه. در قرآن مخالفت با خرافات مثل رفع قل و زنجیر از دست و پای مردم نقل شده. رسالت پیامبر این بوده: یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. در اینجا اغلال جمع قل به معنی عقاید باطل و خرافه هست. زنجیر و قل در دنیا همون اعتقادات باطل و خرافه است و همچنین در قرآن از واژه خرافات با واژه اساطیر هم یاد کرده. نوشته های باطل، اعتقادات باطل، دروغ بی اصل و پایه رو اساطیر میگه و دعوت عام قرآن به انسان تعقل و تدبر در همه چیز است و با ابزار تعقل هیچ اثری از خرافه در هیچ کجا نخواهد ماند و با همه خرافات مبارزه خواهد شد. اتفاقا در سیره پیامبر بزرگوار هم مبارزه با خرافات خیلی دیده میشه. در روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده که هنگامی که ابراهیم فرزند رسول اکرم صلوات الله علیه رحلت فرمود، خورشید گرفتگی به وجود اومد. خب مردم که آماده بودن برای ترویج خرافه، این خرافه رو پخش کردن که خورشید گرفتگی به خاطر فوت ابراهیم فرزند پیامبر است. پیامبر بزرگوار تا این رو شنیدن بر منبر رفتن و پس از حمد و ثنای الهی فرمودن: ای مردم، ماه و خورشید دو آیه از آیات الهی اند مستقل و هیچ وقت به سبب مرگ یا زندگی هیچ انسانی کسوف و خسوف پدید نمی آید. و این چنین با پیدایش خرافه و با اصل خرافه ایشون، حتی خرافه ای که بر میگشت به فرزند خودشون و علی الظاهر خوشایند بود برای فرزند، با این خرافه هم مبارزه کرد. خیلی متشکر، لحظاتتون پر از شادی و نشاط، خدا نگهدار.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین میپرسم. 329-10-551 و 2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی درون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف می شنوید. علی فرحناک هستم که به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما عزیزان می کنیم. خسته نباشی هانیه جان.
سلامت باشی مرتضی جان.
همین ظرفا رو که شستی، خب میگفتی میومدم کمکت. هانیه،
چهار تا قاشق بشقاب که کمک نمیخواد مرتضی.
تعدادش مهم نیست هانیه جان، مهم اینه که زن و شوهر تو کارا به هم کمک کنن. همین محبت و صفا میاره. من دوست دارم وقتی تو خونه هستم بهت کمک کنم. اینو چند بارم بهت گفتم.
میدونم مرتضی، ولی وقتی میبینم که صبح تا شب سر کاری و داری زحمت میکشی، اونم تو رادیولوژی بیمارستان، خب دلم نمیاد وقتی داری استراحت میکنی صداد بزنم و بگم بیا تو کارهای خونه به من کمک کن.
این چه حرفیانیه. درسته که من به قول تو صبح تا شب سر کارم، اونم تو رادیولوژی بیمارستان، ولی مگه تو بیکاری؟ مگه کار خونه کردن کم کاریه؟ اگه سخت‌تر از کار بیرون مردا نباشه، قطعاً آسان‌تر نیست. خونه داری کردم که میگم.
جدی میگی مرتضی؟
آره.
کجا؟
بشین تا برات بگم. میز و صندلی که گفتم برای آشپزخونه بخریم، برای این وقتا گفتم که بشینی با هم حرف بزنیم. هی گفتم بخریم، گفتی چه میدونم آشپزخونه رو کوچیک میکنه. حالا مجبوریم رو فرش بشینیم.
خب بیا بریم بشینیم رو مبل پذیرایی. بیا بریم.
نه نه نه، همینجا خوبه، آشپزخونه صفحش بیشتره.
باش. خب میگفتی مرتضی کی و کجا خونه داری کردی؟
راستش دانشجو که بودم با چند تا از بچه های رادیولوژی توی خوابگاه بودیم. خب نمیشد که همه کارا رو یکی بکنه. کارا رو نوبتی کرده بودیم تا همه بتونن به درسشون هم برسن. نوبتی کارا رو انجام میدادیم دیگه. یکی اتاق تمیز میکرد، چه میدونم یکی ظرفا رو میشست، خلاصه هر کسی کاری میکرد دیگه. هم درس میخوندیم هم صفا میکردیم. یادش بخیر، دوره باصفایی بود.
آره، دوره دانشجویی خیلی باصفاست، مخصوصا توی خوابگاه.
هر دوره از زندگی صفایی داره.
آره.
دوره دانشجویی یه جور، سربازی هم یه جور. بعد از دانشگاه وقتی رفتم سربازی، چون رادیولوژی خونده بودم فرستادنم بهداری پادگان. روزا تو بهداری کار میکردم، شبا هم نوبتی با بچه ها خوابگاه رو تمیز میکردیم. اینا رو گفتم که بدونی این کارا رو بلدم و میدونم چقدر سخته.
گفتم که مرتضی جان داشتی استراحت میکردی، گفتم لابد خسته ای صداد نکردم.
استراحت نمیکردم هانیه، داشتم کتاب میخوندم.
دیده بودم آخر شب کتاب بخونی، اما ساعت 7-8 شب ندیده بودم مرتضی.
راستش امروز یکی از بچه های دانشکده اومده بود بیمارستان، هم که هر سال مشهد رفتیم خونه شون.
آقا رضا؟
آره آره.
خب چرا شام نیاوردیش خونه بنده خدا؟ پرسال چقدر خودش و خانومش برامون زحمت کشیدن.
حواسم بود. آره حواسم بود هانیه جان، خیلی هم بهش اصرار کردم، گفت تنها اومده زود باید برگرده. یه روزه اومده بود مأموریت، مثل این که قرار شد یه بار که با خانومش اومد تهران حتما بیاد خونم. آره
خوب
میگفتم اون وقتی که تو دانشگاه علوم پزشکی مشهد درس میخوندم با رضا هم کلاس بودم. رضا هم خوب درس میخوند، هم تو امور فرهنگی دانشگاه فعالیت میکرد. هنوزم با اینکه چند سال فارغ التحصیل شده با امور فرهنگی دانشگاه همکاری میکنه. امروز که اومده بود بیمارستان چند جلد کتاب برام آورد. وقتی ازش پرسیدم کتابو درباره چیه، گفت یه مجموعه چند جلدی از خاطرات دانشجویان شهید دانشگاه است.
دانشگاه خودتون؟
آره دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آره گفت یکی از دانشجوها به سفارش دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجموعی از خاطرات دانشجویان شهید دانشگاه رو به اسم روپوش‌های سفید نوشته. تو بیمارستان که فرصت نشد بخونم، خونه که اومدم یه جلدش رو برداشتم و مشغول خوندن شدم. ایناش اینه، اونقدر سرگرم خوندن بودم که وقتی اومدم تو آشپزخونه با خودم آوردمش.
چه کتاب کم حجم و جمع جوری هم
هست. آره این جلد چهارمشه. قطعش به قول کتاب فروشا پالتوییه، 80 صفحه هم بیشتر نداره. هر کدوم از جلدای مجموعه روپوش‌های سفید درباره خاطرات یه شهیده و اسم جداگانه ای هم داره. مثلا جلد چهارم خاطراتی از دانشجوی شهید حمید خیراندیشه که دانشجوی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده.
همون رشته دانشگاهی که تو خوندی؟
آره برام جالب بود. آخه اتفاقی یکی از کتابا رو برداشتم و دیدم خاطرات یه دانشجوی رادیولوژیه.
ببینم مرتضی، خاطراتی که توی این کتاب اومده خاطرات خود شهیده یا خاطراتی که مثلا دیگران درباره شهید گفتن؟
ببین، هم بعضی از دست نوشته های شهیده، هم خاطراتی که دیگران مثل پدر، مادر، خواهر و همرزمان شهید نیکندیش نقل کردن. مثلا تو صفحه 63 این خاطره از خواهر شهید نقل شده. ایناش 7 سطر هم بیشتر نیست، خودت بگی بخون. فقط بلند بخون منم بشنم. بیا.
انگار خودش می دانست دفعه آخریست که می رود. یک جورهایی ما هم فهمیده بودیم. الهام شده بود یا چیز دیگر نمی دانم. رنگ حمید پریده بود. رفتار عادی نداشت. دست پاچه بود. وقتی رفت خیلی گریه کردیم. ما هم می خواستیم برویم سوریه زیارت. سوریه که بودیم حمید مفقود الاثر شد. ما برگشتیم اما او نیامد. 10 سال آمدنش طول کشید.
تو صفحه بعدم خاطره کوتاهی از پدر حمید نوشته شده. بده من بخونمش.
بیا.
نوشته 10 سال چشم انتظاری من طول کشید. بالاخره حمید برگشت. حمید که نمی شود گفت. یک کیسه استخوان برگشت. وقتی برای بوییدن استخوان‌های حمید رفتم، جای تیر را روی جمجمه‌اش دیدم، همانطور که در خواب دیده بودم.
10 سال انتظار مرتضی، 10 سال.
آره به همین خاطر نویسنده اسم این جلد از مجموعه روپوش‌های سفید و پس از 10 سال گذشته. خاطراتی که دو این کتاب اومده کوتاه و یه ساعته میشه همه 80 صفحه رو خوند، شاید هم کمتر. خاطره صفحه 65 تو بخون، خاطره خواهر شهیده.
باشه بده بخونم.
بیا.
حمید 21 ساله بود که رفت. اگر از من بپرسن چه ویژگی حمید از همه برجسته تر بود، میگویم گشاده رو، مهربان بود، کار راه انداز.
همراهان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه پس از 10 سال 4مین جلد از مجموعه
روپوش‌های سفید نوشته خانم مریم قربانزاده معرفی شد. در این کتاب خاطراتی از دانشجوی شهید حمید نیکندیش نوشته شده و نشر ستاره‌ها در 80 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، چراغ مطالعه‌تون همیشه روشن.